ساعت 17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. علی خامنه‌ای با عفو شماری از بازداشت شدگان اعتراضات موافقت کرد. ابراهیم رئیسی انتقادها از عدم کمک رسانی به زلزله زدگان خوی را شایع خواند. شهروندان در تهران، کرج، شیراز، سنندج و بندرعباس شنبه شب شعارهای شبانه‌ای ضد حکومتی سر دادند. علی خامنه‌ای با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه درباره عفو و تخفیف مجازات برخی از بازداشتگان اعتراضات سراسری و همچنین سایر محکومان موافقت کرد. خبرگزاری میزان بدون اشاره به آمار دقیق گزارش داد که با این فرمان 10,000 زندانی آزاد یا مشمول تخفیف خواهند شد. سازمان حقوق بشر ایران دستور خامنه‌ای را ریاکارانه و تبلیغاتی خوانده و تاکید کرده است بازداشت شدگان از حق خود برای اعتراض استفاده کردند و احکامشان وجاهت ندارد. همزمان با انتقادهای گسترده از عدم کمک رسانی به زلزله زدگان خوی، ابراهیم رئیسی صبح یکشنبه به این شهر سفر کرد و از شهروندان آسیب دیده خواست به شایعات توجه نکنند. ابراهیم رئیسی همچنین وعید داد که با اقدامات دولت و سپاه پاسداران آرامش به منطقه باز خواهد گشت. همزمان روزنامه اعتماد در شماره روز یکشنبه خود از استقرار گسترده نیروهای ضد شورش در میادین و مناطق مختلف خوی خبر داد. در روزهای اخیر انتقادها از عدم رسیدگی به زلزله زدگان خوی افزایش یافته و شماری از زندانیان سیاسی نیز با اشاره به ممانعت حکومت از دریافت کمک‌های بین‌المللی و داخلی خواستار کارزار مردمی برای کمک به شهروندان زلزله زده شدند. شهروندان ایرانی شنبه شب هم در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران، کرج، شیراز، سنندج و بندرعباس از داخل خانه‌ها و مجتمع‌های مسکونی شعارهای شبانه سر دادند. شعارهای ضد حکومتی در تهران از جمله در مناطق پیروزی، نارمک، تهران پارس، صادقیه، شهرآرا، شهرک باقری و شهر پرند به صورت گسترده طنین انداز شد و در شهرهای کرج، شیراز، سنندج و بندرعباس نیز شعارهای علیه جمهوری اسلامی شنیده شد. اعتراضات سراسری در ایران با وجود سرکوب شدید حکومت در استانه ورود به ششمین ماه همچنان به اشکال مختلف ادامه یافته است. در حالی که بیش از 4 ماه از بازداشت الهه محمدی پس از انتشار گزارشی از مراسم خاکسپاری مهسا امینی می‌گذرد، روز یکشنبه گزارش شد که الناز محمدی، خواهر این روزنامه نگار، نیز بازداشت شده. به نوشته شرق، الناز محمدی که او نیز روزنامه نگار است برای ارائه توضیح به دادسرای اوین رفته بود اما در همان محل بازداشت شد. هنوز اتهام خانم محمدی و جزئیاتی از بازداشت او منتشر نشده است. و همزمان با روز جهانی تالاب‌ها، یک مقام سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد بسیاری از تالاب‌های ایران بحرانی یا در آستانه خشک شدن هستند و شمار زیادی از آنها نیز به کانون گرد و غبار و ریزگردها تبدیل شده یا در حال تبدیل شدن هستند. در میان اعتراض‌ها به طرح سران سه قوه برای فروش اموال دولتی و ملی، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با تاکید بر خصوصی سازی در ایران به طور غیر مستقیم از این طرح حمایت کرد. در سالهای اخیر کارگران با برگزاری تجمع‌ها و همچنین اقتصاددانان در اظهار نظرهای خود بارها نسبت به شیوه خصوصی سازی‌ها در جمهوری اسلامی اعتراض کرده و نسبت به فساد ناشی از آن هشدار دادند. در گفتگویی که ساعاتی پیش با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن پاریس، داشتم، نظر وی را در مورد واکنش‌ها به طرح مولدسازی جویا شدم. مجتبی نجفی:
اتفاقی که افتاده یک مقداری اون بحران حکمرانی در جمهوری اسلامی رو رویت پذیر کرد، به معنای آنچه یک کتازی سلطان در جمهوری اسلامی می نامم. یعنی اینجا ما حتی در دیکتاتوری قانونهای هست، اما اینجا خود رهبر جمهوری اسلامی در حال دور زدن اون قانونها هم هست. از این منظر این بحث مولدسازی و این اصلا شکل اجرای اون و نوع دور زدن خود نهاد قانونی مثل مجلس رو من تو این راستا میبینم. به نظر من جمهوری اسلامی با این طرح علاوه بر این که سنت‌های بدعت‌گذار علیه نهادهای قانونی رو تشدید کرده، رهبر جمهوری اسلامی هم نشون داد که همچنان تمایل داره که حرف اول و آخر هم در خود کشور بزنه و اون چیزی که رهبر جمهوری اسلامی دفاع کرده به عنوان خصوصی سازی و مسائل از این دست، اینها بهانه هستن. به اعتقاد من اصلا ما چیزی به نام خصوصی سازی به اون معنا در جمهوری اسلامی نداریم. این بیشتر با همون مبانی مخصوصی سازی، خصولت سازی یا یک نوع اداره مافیایی کشور سازگارتر هستش.
ببینید، نکته‌ای که هست الان در رأس نظام هم، چه در مجلس چه در دولت، ما می‌بینیم که واکنش‌های مختلف و متفاوت وجود داره. وزیر کشور مثلا دفاع می‌کنه از این نکته، قالیباف رئیس مجلس دفاع می‌کنه و میگه در جلسات آینده توضیح می‌خوام بدم در این زمینه. بعد احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میاد این رو یک نوع کاپیتولاسیون جدید اسم گذاری می‌کنه و میگه مناسبات شاه و رعیتی قبل از مشروطه رو احیا کرده. بله. این تشتت نشون دهنده چی هست؟
این اظهارات و انتقادهایی که صورت میگیره رو من خیلی به معنای تشتت یا پراکندگی در ساخت قدرت نمیبینم. در ساخت قدرت در حال حاضر یه نوع هماهنگی هست که از طرف خود آقای خامنه ای داره مدیریت میشه. قبلا هم بوده، یعنی ما زمان احمدی نژاد هم منتقدان احمدی نژاد رو داشتیم. خب احمدی نژاد در دوره نخست ریاست جمهوریش از طرف رهبر جمهوری اسلامی حمایت میشد. یعنی من میخوام بگم مخالفت‌های از این جنس هم داشتیم، اما مسئله که وجود داره ما باید بررسی کنیم که اصلا آیا این مخالفت‌ها میتوانند به یک گفتمان نقد رهبری منجر بشه. من مخالفت‌های از این جنس زیاد دیدم. به نظر من این انتقادها خیلی قابلیت تشکیل اون گفتمان ضد رهبری رو نداره.
یکی از انتقاداتی که به این طرح مولدسازی صورت میگیره عدم شفاف بودن مراحل قیمتگذاری هست و ترسی که من دیدم در برخی رسانه‌ها و دنیای مجازی نسبت بهش ابراز شد این بود که چه تضمینی وجود داره که شرکت‌های خصولتی وارد این ماجرا نشن و به عنوان خریدار اموال دولتی رو صاحب نشن، وقتی شرکت‌های خصولتی که نصف پاشون در دولت هست بیان و شروع بکنن به خرید، خب میدونیم با نفوذی که دارن قطعا میتونن به قیمت خیلی پایین‌تر حتی شاید بخرن. این هم یک نوع فساد هست. نظرتون در این زمینه چیه؟
این نگرانی به جایی هم هست اصولا. یعنی ما چیزی به نام خصوصی سازی به معنای علمی و دقیقش در جمهوری اسلامی نداشتیم. همچه که رخ داده به نوعی تقویت یه سری گروه های مافیایی هستش، حالا مخصوصی سازی، خصولتی سازی، و بها دادن به نهادهای نظامی در امر اقتصاد هستش. متاسفانه به خاطر فساد ساختاری که ما الان مشاهده میکنیم و اصولا فساد ساختاری داری که نتایج اون عدم شفافیت هستش، یعنی اون عدم قانونگرایی در ساختار قدرت هستش، اجازه ندادن به جامعه مدنی ناظر برای بررسی هستش، فقدان اون رسانه‌های آزاد هستش. از یه طرف هم در این مدت زمان چند سال اخیر نهادهای نظامی در اقتصاد روش کردن. اون نهادهای امنیتی و نظامی در خیلی از مسائل اقتصادی، حوزه‌های اقتصادی خودشون رو قوی کردن و عملا بخش خصوصی جامعه ایران رو اینا تضعیف کردن. این روند به خصوص از دوره احمدی نژاد تقویت شده و الان تو مراحل اوجش هست. خب حساب کنید با این عدم شفافیت و این ساختار این قانون هم تصویب میشه، خب این خصوصی‌سازی اصولا یه شوخی بیشتر نیست. من اینو میخوام تاکید کنم، ما نه اقتصاد لیبرالی داریم، نه اقتصاد سوسیالی داریم، نه مکتب لیبرالیست در کشور حاکم هستش، نه سوسیالیست در کشور حاکم هستش. یک اقتصاد غارتی هستش که نتیجه یک سیستم استبدادی یک کتاز سلطانیست هستش. این نگرانی هم که مردم و نهادها دارن کاملا نگرانی به جای، ولی اینقدر مسائل ما حاد هستش و اصولا بین دو حاکمیت و مردم اصلا دیگه گفتگوی هم وجود نداره، عملا این نگرانی ها هم در ساخت قدرت هم به جایی نمیرسه و اصلا شنیده نمیشه یا راه حلی براشون پیدا نمیشه. و البته از منظرم طبیعیه، چون بین مردم و ساخت قدرت فاصله و شکاف معناداری رخ داده و اصولا حاکمیت حتی به طرفداران خودش هم قائل به پاسخگویی نیست، چه برسه به جامعه متکثر ایران که شدت نارضایتی هم نسبت به حاکمیت در ابعاد خیلی زیادی وجود داره.
گفتگویی بود با مجتبی نجفی. اما دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران این هفته به روسیه سفر میکند. به گفته نماینده وزارت خارجه روسیه، هدف این سفر شرکت در نشست امنیتی پیرامون افغانستان است، نه بررسی تحولات ایران. سفیر ایران در مسکو اعلام کرد روسیه و ایران میخواهند از تجربه همکاری در سوریه برای حل بحرانهای دیگر استفاده کنند. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، برای شرکت در نشست پیرامون افغانستان به مسکو سفر خواهد کرد. در سالهای پیشین، رئیس‌جمهورهای مقامات عالی امنیتی کشورهای همسایه افغانستان به علاوه روسیه و چین، در ابتدا در ایران و سپس در هند و تاجیکستان برگزار شده بود. هنوز برنامه دور جدید این مذاکرات در مسکو اعلام نشده. اما شنبه زمیر کابولوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، به ریا نوستی گفت این نشست از مدتها پیش برنامه ریزی شده و قرار است بر مسائل افغانستان متمرکز باشد. او به سوال خبرنگاران که آیا اوضاع امنیتی ایران به ویژه در پی حمله اخیر به تأسیسات اصفهان مورد بررسی قرار می گیرد گفت این موضوع در دستور کار نیست. الکساندر گابویف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است همکاری نظامی روسیه و ایران همزمان با احتمال افزایش همکاری اسرائیل و اوکراین هدف اصلی رئیس‌جمهورهای مقامات امنیتی روسیه و ایران در مسکو خواهد بود.
بقیده من حمله اخیر به تأسیسات نظامی در ایران پیامی بود که نه تنها تهران بلکه مسکو را نیز خطاب قرار داد. اظهارات اخیر نخست وزیر اسرائیل مبنی بر احتمال بازبینی موضع کشورش درباره کمک‌های نظامی به اوکراین نیز به روسیه هشدار می‌دهد همکاری با ایران به ویژه ارسال سلاح‌های همچون جنگنده یا پدافند پیشرفته هوایی به این کشور خلاف منافع اسرائیل است و بی‌پاسخ نخواهد ماند. بیشک روسیه این پیام را گرفته و در صدد است آن را با ایران بررسی کند. رایزنی ها به رهبری روسیه چه درباره سوریه و چه افغانستان به نمایشی ضد آمریکایی تبدیل شده و نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. اما فرصتی است که در حاشیه آن مسائلی که واقعا دغدغه روسیه است مورد بررسی قرار گیرد.
سفیر ایران در روسیه در توییت نوشت دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدارهای دو جانبه مهمی در مسکو خواهد داشت. او افزود روسیه و ایران آمادگی دارند تجربه موفق همکاری در سوریه را برای حل و فصل سایر بحران‌ها به کار گیرند. چند روز پیش علی حاجی، فرستاده ویژه ایران در امور سوریه، با مسئولین پرونده سوریه در روسیه دیدار و گفتگو کرد. او نخستین مقام ایرانی بود که از ابتدای سال جدید میلادی و در پی تعلیق ناگهانی سفر وزیر خارجه ایران در ماه گذشته به مسکو سفر کرد. زمیر کابولوف، مدیر بخش دپارتمان آسیا در وزارت خارجه روسیه، شنبه گفت تاریخ سفر وزیر خارجه ایران به مسکو مورد بررسی است اما نهایی نشده. از گزارش ها برمی آید تعلیق این سفر بیانگر نخوشنودی تهران از همکاری اخیر روسیه و ترکیه پیرامون سوریه بود که در آن نقش برای ایران در نظر گرفته نشده. به تازگی مسکو و انکارا از مشارکت تهران در این چارچوب دیپلماتیک حمایت کردند. اما از سخنان وزیر دفاع ترکیه که یک شنبه از نشست بعدی مقامات نظامی اطلاعاتی روسیه، ترکیه و سوریه خبر داد برمی آید ایران باز هم از این روند کنار گذاشته شده. در این حال همکاری مسکو و تهران رو به گسترش است، به ویژه که روابط هر دو کشور با غرب با تنش‌های روزافزون روبروست. نیکولای پاتروشف، دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه که قرار است این هفته میزبان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران باشد، طی مصاحبه با هفته‌نامه روسیه آرگومنت فاکت مدعی شد آمریکا افغانستان را ترک کرده تا بر اوکراین متمرکز شود که به گفته وی از همان تاریخ برای حمله علیه روسیه آماده می شد. پاتروشف که یکی از طراحان اصلی جنگ روسیه علیه اوکراین است، پاییز گذشته به ایران سفر کرد. ظن این می رود هدف اصلی وی دستیابی روسیه به موشک‌های بالستیک ایرانی بود. در حالی که مسکو و تهران مدعی‌اند همکاری نظامی امنیتیشان در چارچوب قوانین بین‌المللی است، اما به دلیل استفاده روسیه از پهپادهای انتحاری ایرانی در اوکراین هدف تحریم‌های غرب قرار گرفتند. و به تازگی وزیر خارجه اوکراین تکرار کرد که کیف در یک قدمی قطع روابط دیپلماتیک با تهران است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خب به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:00.